متاسفانه نداشتیم. یعنی ما نرفتیم خیلی این سازمان رو ایجاد کنیم و بسیجی ها رو هدایت کنیم. خود اون انگیزه های بسیجی و خود اون مسئولیت پذیری های بسیجی، اینها در قالب دانشجویی، در قالب روحانیت، در قالب بسیج نمیدونم استاد دانشجو چه اینها رفتن و یه کارهایی رو کردن. بعد مجموعه های سازمانی ما فهمیدن عجب نیرویی که میشه این رو قالب های مناسبی براش تنظیم کرد و بهتر ازش بهره گرفت. کم کم رسیدیم ما در سالهای تقریبا اخیر میخوام عرض بکنم رسیدیم به بسیج سازندگی، با توجه به اون خلایی هم که حس میشد و اینها با این کارهایی که میشد، بسیج سازندگی تشکیل شد و این بسیج سازندگی قرار شد که در مناطق محروم با توجه به پتانسیلی که از نیروی فکری، خلاقیت و اون خدشکنی و این همت بلند و این توانمندی های مختلفی که در بسیجی ها وجود داشت، اینا رو سازماندهی کنه، بره جای رو شناسایی بکنه و بعد اینها رو با یه امکانات اولیه که براشون فراهم میکنه در اونجا کارهای سازندگی رو شروع کنم. خب حالا کارهای سازندگی هم از مدرسه و حمام و پول و مسائل اینچنینی که حالا بنده اگه بخوام خاطره بگم، خیلی خاطرات از بازدید از اینا دارم، مناطق بسیار محرومی که با نمیدونم الاغ و نمیدونم این چهارپاها و فلان اینها بچه ها میرفتن و اونجا مدت ها بچه‌ای که مثلا مال شمال شهر تهران و اصفهان و تبریز و فلان شهرستان اینهاست، اینا میرفتن و در اونجا اتراق میکردن و با کمترین امکانات اونجا میستدن تا یک سامانی رو در اونجا ایجاد بکنن و یک کاری رو انجام بدن و بعد برگردن. خب خوشبختانه این به حمدالله با جلب توجهی که ایجاد کرد، بعضی از استانها و استاندارها و مسئولین استانی خوشبختانه در بعضی جاها این رو خوب دریافتن. یه استانداری به من میگه آقا من هر چی کاره اینجوری داشته باشم فقط با بسیجی ها قرار داد منده، با خود بنده گفت فقط بسیج، اگر دیگه گیرم نیاد جای دیگه ای. که بعد من گذاشتم برای اینا، گفتن که آقا نه، پروژه تا انقدر رو به بسیج سازندگی بدید، از این به بالا رو دیگه ندید، چون جای دیگه شاید صداشون در میاد، نمیدونم چه اتفاقاتی. یعنی بسیج باز خودش رو تحمیل کرد و بسیج سازندگی آنچنان خودش رو تونست بیاره در صحنه نشون بده و اثبات کنه که مسئولین میدیدن که بهترین، سالمترین و نظارت پذیرترین جا همین هایی که از امکانات دانشگاهیشون، از علمشون، از تخصصشون، از دوستیهاشون، از حتی منابع خانوادگیشون استفاده میکنن و میان و با دغدغه‌مندی کامل به کار میپردازن. بنابراین بسیج سازندگی به این نحو شکل گرفت که به حمدالله امروز بد نیست. من خودم خیلی با شناختی که دارم راضی نیستم، ولی اساس چون میخوام بگم ظرفیت خیلی بیش از این هاست، ما نتونستیم خوب دریابیم این کارو، ولی کارهای بزرگی رو تا همین مدت انجام دادم.
متشکرم آقای یوسف، خدمت شما باشیم. کار ویژه های بسیج که اشاره کردید چی هست و دولت 13 هم بر اساس شعارهایی که داده و اراده‌ای که داره برای مردمی سازی امور و حرکت بر اساس مدیریت جهادی چگونه میتونه از این فرصت استفاده کنه؟
خدمت رو عرض بکنم که بسیج به سبب شرایط کشور کارویژه‌های مختلفی داشته و داره و خواهد داشت قطعا. ما توی عرصه‌های مختلف میتونیم نقش بسیج رو مشاهده بکنیم، یعنی توی موضوعات مختلف هم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی میتونیم بسیج رو عیناً وسط میدون ببینیم گاهن و حالا کارویژه‌های بسیج هم تو همین عرصه ها تعریف میشه، یعنی توی عرصه های مختلف کارویژه‌های بسیج رو میشه تعریف کرد. منتها اون چه که حالا یه مقدار مشخصاً بخوام بپردازم به قالب بسیج دانشجویی، چون خودم افتخار حضور در این مجموعه رو داشتم، اون چه که چند سالی است توی مجموعه به عنوان کارویژه به نوعی اثرگذار تعریف شده و مورد تأکید و تایید مقام معظم رهبری هم قرار گرفته، بحث مواجه شدن با مسائل کشور به صورت مسئله محور هست. که خب شما میبینید مجموعه های بسیج در رویارویی با شرایط کشور، با مشکلات و مسائل مختلف به صورت تخصصی ورود پیدا میکنن، بعد از شناخت اون مسائل و ارائه راهکارهای تخصصی در قالب‌های علمی و کارشناسی به ایجاد گفتمانسازی اون موضوع میپیوندن که بتونن تصمیم سازی درست برای مسئولین رو ایجاد بکنن و در نهایت حالا خب مسائلی که خود مجموعه بسیج، خود بچهای بسیج بتونن حل بکنن و از دستشون بر بیاد، خب خودشون هم ورود میکنن و گاهن اون رو هم حل میکنن. ولی خب یه سری مسائل هست که خب میرسه توی سطح کلان ملی و توی تصمیم گیری های کلان که اون هم مجموعه بسیج به سبب اینکه حالا چارچوب هایی که هست و حالا ظرفیت هایی که هست توان این نیست که خودشون بخوان ورود پیدا بکنن و اون رو حل بکنن، با ایجاد اون گفتمان صحیح و اون مطالبه از مسئولی و اون شرایطی که میتونن ایجاد بکنن، فضا رو به یک سمتی میبرن که تصمیم سازی درست شکل بگیره و اون مسئله یا مشکلی که توی کشور ما با اون روبرو بشیم حل بشه، که خوشبختانه نتایج خوبی هم گرفته شده از این نوع کار کرد. در مورد دولت جدید و دولت های رئیسی، ببینید اتکای به توان و ظرفیت های داخلی به نوعی برای این که ما بتونیم یک تحول و یک رونقی توی کشور ایجاد بکنیم قطعا نگرش کلیدی و مهمیه. این که ما به مردم خودمون، به جوانان خودمون تکیه بکنیم، که آقای رئیسی هم خوشبختانه به درستی برای این هم واقفن و اگر شما دقت بکنی از همون ابتدای فرایند انتخابات شعاری هم که داشتن بحث شعار دولت مردمی و ایران قوی بوده که نشان دهنده توجه ویژه آقای رئیسی به این موضوعه، که این میتونه به نوعی نوید بخش باشه، به نوعی برای ما نوید بخش این موضوع باشه که این که قطعا این دیدگاهی هم که هست در ادامه شاخصه های مهمی چون بحث عدالت و خودباوری رو هم میتونه ارتقا بده توی کشور ما. طبیعتا مردمی سازی امور مختلف و مقابله با شرایط ایجاد شده برای کشور که یکیشون بحث جنگ اقتصادی هست، خب یک لازمه هایی داره که لازمه ای اصلیش هم همون بحث مردمی سازی و استفاده از ظرفیت مردم در امور کشور هست، که حالا اون چه که تا الان تو این چند ماهه سر کار آمدن دولت 13 هم مشاهده کردیم بیانگر این هست که انشالله با همافزایی ارگان های مختلف و نهادهای های مختلف ما انشالله در نهایت شاهد حل و به نوعی رفع مسائل مشکلات کشور باشیم
انشالله. آقای صادقی، این که اشاره شد دولت 13 هم اراده ای رو داره برای هم مردمی سازی کشور، امور کشور و مدیریت جهادی رو در سازندگی به کار بگیره، اگر این مسیر احیا نشه و این روند اصلاح نشه و همچنان مسیر گذشته تکرار بشه، با چه وضعیتی رو برو خواهیم بود؟ منظور عدم بکارگیری نیروهای بسیجی و تفکر بسیجی است در مدیریت کشور.
ما باید از کارهای شعارگونه عبور کنیم، ما بایستی به واقعیت ها توجه کنیم. من واقعا فکر میکنم که در این زمان یک فرصتی به وجود اومده برای ورود بسیج به صحنه به معنای واقعی کلمه، و این رو من خواهش میکنم دوستانی که به این برنامه گوش میدن توجه کنن بهش. ما امروز فرصت بیبدیلی داریم در این که اگر میخواهیم واقعا بسیج به صحنه بیاد، بریم به دنبال کارهای عدالت طلبانه. یعنی چی؟ یک، بریم برنامه ریزی ها و طراحی های عدالت محور رو انجام بدیم. دو، ریل گذاری بکنیم، دستگاه‌های اجرایی ما ریل گذاری صحیح بکنن که این برنامه‌ها بتونه به نحو شایسته ساری و جاری بشه. پیشنهاد بنده اینه، اگر ما می‌خوایم واقعا بسیج رو به کار بگیریم و امروز اگر اراده‌ای بر این امر هست، دقیقاً در زمینه‌های صنعتی، کشاورزی و حتی خدماتی بریم به دنبال این که از مجموعه های متشکل بسیج آدم هایی رو بیایم با یک طراحی منظم شرکت های تعاونی رو در کشور، در سراسر کشور و در ابعاد مختلف کشور سامان بدیم. این فرصت کم نظیره، لازمه امروز کشور ماست و این فرصت از دست رفتنیه اگر در نیابیم. و امروز برای رفتن به جلو فکر میکنم بالاترین و بهترین نیرویی که میتونه بیاد و با اهداف بلندی که انقلاب داره میتونه همپا بشه و با دغدغه مندی که داره میتونه وارد میدون بشه و با پشتیبانی که از طرف دولت با شعارهایی که داده، من به شعارها خیلی توجه ندارم، شعار موقعی برای من ارزشمنده که پایه‌هاشو ببینم روی زمین اومده و داره تبدیل به شعور میشه و این در جامعه داره کارگشایی میکنه. من فکر میکنم در هر زمینه، یعنی هم در زمینه اقتصادی صنعتی، هم در زمینه اقتصادی کشاورزی و هم در زمینه اقتصادی خدماتی، ما با شرکت‌های تعاونی که برگرفته از بسیج، نه بسیجی به معنای کاردار فقط، یعنی کار و تفکر بسیجی با انگیزه های بسیجی، اینها رو دامن بزنیم، فکر میکنم یکی از بهترین دستاوردها رو طی چند سال آینده به دست خواهیم آورده و به نظرم اون وقت است که دلگرمی ها رو ما شاید خواهیم بود.
انشاءالله. جناب آقای حسین عبداللهی فر، معاون بررسی و گفتمانسازی سازمان بسیج اساتید کشور، به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای عبداللهی فر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
علیکم السلام، بنده هم خدمت شما، همکاران ارجمندتون و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و شب بخیر دارم.
درود بر شما. آقای عبداللهی فر، با توجه به شرایطی که کشور درش قرار داره، چالش‌های مختلفی که موجود هست و شرایط هم اقتصادی و هم دیگر موضوعات که این رو میطلبه که اقدام عاجل و فوریتی صورت بگیره برای عبور از این شرایط و رفع این چالش ها، به اتحاد اصلی تفکر بسیجی و گفتمان بسیجی و مدیریت جهادی آیا میتونه مدیریت بکنه این شرایط رو و برای برون رفت از این شرایط با نگاه بسیجی و مدیریت جهادی حرکت کرد؟
بله، من
در مورد چرایی اون پس توضیح بفرمید.
بله، خدمتون عرض بکنم که دقیقاً حلقه مفقودهی که امروز باش مواجه هستیم اینه که به فلسفه تشکیل بسیج توجه نکردیم. ببینید، حضرت امام رحمت الله علیه دغدغه‌شون برای تشکیل بسیج این بود که حفظ پیروزی انقلاب رو به دست خود مردم بسپرن. لذا اومدند بسیج رو سامان دادند که پیروزی انقلاب رو بسپرن به دست مردم. اما حفظ این پیروزی صرفاً فیزیکی نبود، صرفاً در مقابل تهدیدات سخت نبود. یکی از کارکردهایی که میتونه انقلاب رو حفظ بکنه بحث کارآمدی است، پاسخ به نیازهای مردمه و این خودش رو در دراز مدت نشون داد که ما اگر اون فلسفه‌ای که برای تشکیل بسیج مورد نظر حضرت امام رحمت الله علیه بوده و اون که این پیروزی از چه طریقی حفظ میشه، یعنی اداره صحیح کشور با استفاده از تفکر خود مردم، خود مردم برای حفظ انقلاب باید به اداره کشور کمک بکنن و این یعنی حاکمیت تفکر بسیجی و مدیریت جهادی. یعنی این که ما یک راه حفظ انقلاب را نگاه جهادی به مدیریت کشور داشته باشیم. اداره کشور از نگاه بسیج یعنی جهاد در راه خدا. یکی از جهادهای در راه خدا همین اداره کشور و پاسخ به نیازهای مردم. من فکر میکنم که اگر این گونه به بسیج نگاه بکنیم که با بسیج رو باور و اعتقاد به حاکمیت الله و هر اون چی که داریم امانت از طرف او بدانیم و سیم بسیج رو سازمانی در خط ولایت و یاء بسیج رو یاریگر دین و خلق خدا بدونیم که با جیم یعنی جهاد کردن میخواهد در این مسیر انقلابش رو حفظ بکنه، این مدیریت کشور اینجا یک جهاد حساب خواهد شد. و اگر ما چنین تفکری رو بتونیم حاکم بکنیم که کارآمد سازی نظام اسلامی رو جهاد در راه خدا بدونه، اینجا به نظرم بسیاری از مشکلات و چالش های ما حل خواهد شد. و حلقه مفقوده ما دقیقا همینه که بعد از پیروزی انقلاب بنا به دلایلی اون تفکر مردمی و بسیجی حاکمیت بر اداره کشور رو نداشت. حالا در مقطع دولت موقت که یک نسخه ای بود برای اینکه ما زودتر به پیروزی برسیم، دولت بازرگان پیشنهاد شد، اما دولت بازرگان به اعتراف خود بازرگان انقلابی نبود، مردمی نبود و دیدیم چه کسانی در اون دولت بودند. و در اولین انتخابات ریاست جمهوری باز هم بنی صدری از صندوق رأی بیرون اومد که در امتداد خط مردم نبود، انقلابی نبود، نگاه بسیجی نداشت، تفکرش بسیجی نبود، مدیریت کشور رو جهاد نمیدونست و این امتداد پیدا کرد متاسفانه. و امروز بعد از 40 سال اندی سال این خلأ خودش رو نشون میده و ما یک راه بیشتر نداریم که اداره کشور را جهاد در راه خدا بدانیم. و این مدیریت اگر حاکم بشه، یعنی نگاه مبارزاتی داشته باشه، جهاد یعنی این که شما مبارزه میکنید با استکبار، مبارزه میکنید، تلاش میکنید شبان روز برای اداره کشور، برای حل مشکلات مردم. اگر چنین تفکری حاکم بشه، قطعا چالش های ما هم کم خواهد شد
انشاءالله. اما یک نکته ای که مطرح هست آقای عبدالرفیق، در سالهای دفاع مقدس خب بسیج نقش خودش رو به خوبی ایفا کرد و تفکر بسیجی نشون داد که چگونه میتونه در مدیریت جنگ، مدیریت دفاع مقدس اثرگذار باشه. اما اشاره کردی جناب علی، ما در داخل استودیو با مهمانان در همین زمینه صحبت کردیم که بعد از جنگ در سالهای دهه 70 تلاش شد که حالا نگیم تعمدن، اما تفکر بسیجی به کار گرفته نشد و عرصه مدیریتی و چرخه مدیریتی کشور نبود. چرا علارغم اون تجربه خوب در دهه اول انقلاب، بعد از اون در دوران سازندگی از تفکر بسیجی استفاده نشد؟
بله، یک نگاه غلط، حالا به تعبیر شما شاید آمدانه نبود، یک نگاه غلط این بود که اداره کشور نیاز به متخصص داره نه نیاز به متعهد. و این ترجیح تخصص بر تعهد، همون دغدغه‌ای که امثال مرحوم بهشتی داشتند، خب سبب شد این ادامه این مسیر با مشکل مواجه بشه. ببینید، دقیقا جمله که فرمایید کاملا درسته، تفکر بسیجی جنگ رو اداره کرد، اما بعد از جنگ کسانی اینگونه شعار می دادن که حالا اونها در مقابل فیزیکی و دفاع سخت موفق عمل کردند، اما ادامه کشور که نیاز به تثبیت داره و نیاز به تعامل داره، اینجا رفتن سراغ اتفاقا کسانی که در دفاع مقدس نبودن و اون 8 سال رفته بودن بیرون از مرزها در کشورهای غربی تحصیل کرده بودن و اونها اومدن حاکم شدن و نسخه هایی که پیچیدن نسخه هایی بود که دقیقا در غرب هم جواب نداده بود. یعنی نسخه لیبرالی در خود غرب نتیجهش نتیجه حاکمیت 1% بر 99% دقیقا اومدن همون نسخه ها رو اینجا پیچیدن و ما رو با مشکلات مواجه کردند و این تفکر کنار گذاشته شد و بعضی فکر میکردن که نیروهای بسیجی، تفکر بسیجی، نیروهای جهادی نمیتونن کشور رو به سمت ثبات ببرند و اینا ممکنه بخوان همون تفکر نظامی رو ادامه بدن و این نگاه غلط امروز به زیان کشور شد.
امروز در دولت 13 اراده شکل گرفته برای اینکه مدیریت امور بر اساس مدیریت جهادی باشه برای سازندگی کشور. اگر این اتفاق نیفته و اگر این تغییر نگاه رو ما شاهد نباشیم و مسیر گذشته تکرار بشه، با چه وضعیتی روبرو خواهیم شد؟
ببینید، قطعا اگر ما بر نگردونیم از این فرصت استفاده نکنیم و اون تفکر بر نگرده، ما همچنان با چالش هایی که مشکلات ما رو انباشته کرد مواجه خواهیم شد. ما فکر میکنم که یک انقلاب سوم رو شکل داده ملت ایران در انتخابات و در شرایطی اومده پای صندوق رأی که همه مخالفان نظام و معاندان ملت ایران توصیه میکردن که کسی پای صندوق رأی نیاد. خب اینجا مردم ایران وقتی اومدند نشون دادن که میخواهند یک راه دیگه رو انتخاب کنن، دیگه نمیخوان چشمشون به بیرون باشه، نمیخوان تفکر غربگرایی همچنان به سلطه خودش ادامه بده، ولی نه که باید به توصیه اینها نمیادن اصلا انتخاباتی صورت نمید بگیره. بزای مردم یه چیزی رو میدونستن و اون فاصله‌ای بود که تو این سالها افتاده بود و ما باید این فاصله پر میکردیم. الان در نظری و تئوریک این اتفاق افتاده، اما مونده در عرصه عمل که ما با کارآمدی بتونیم ثابت بکنیم که اون تفکر میتونه کشور رو اداره بکنه. خب اگر ما بخوایم بین این دو نگاهی که فکر میکردن که تفکر بسیجی به جنگ و مقاومت و جنگ فیزیکی و درگیری منجر خواهد شد و افراطی‌گری خواهد کرد، و این تفکری که فکر میکرد باید در مقابل غرب عقب نشینی کنه، تسلیم بشه، سازش رو در پیش بگیره، بین این دو تفکر بتونیم یه تلفیقی شکل بدیم که ثابت بکنه اونهایی که فکر میکردن نظامی ها و بسیجی های زمان دفاع مقدس میخوان همچنان جنگ رو ادامه بدن و به اون اعتقاد دارن، و کسانی که فکر میکردن با عقب نشینی میتونن ملت ایران رو به حل مشکلاتش برسونن، امروز باید یک عقلانیت رو ما در پیش بگیریم و یک راه میانه‌ای رو در پیش بگیریم. از داخل با نگاه جهادی و بسیجی مشکلاتمون رو حل بکنیم، از بیرون هم چهره منطقی و کاملا پای میز و با هنر اقتدار ظاهر شدن در صحنه بین‌المللی میتونه به نظر من مشکل رو حل بکنه، و تلفیق میان این دو نگاه حتما مشکلات رو برخواهد داشت. و بسیار خوشبین هستم بنده که این نگاه حتما حاکم میشه، چرا که ما به هر حال برای کسب این تجربه هزینه کردیم و عقلانیت ایجاب میکنه بتونیم از این تجربه استفاده بکنیم، باید استفاده بکنیم. و هر دو نگاه، حتی بسیاری از غربگرایان هم متوجه اشتباهاتشون شدن که برای گرفتن امتیاز از غرب تسلیم شدن و التماس کردن جواب نخواهد داد. موقعی دشمن ممکنه به خواسته های شما تمکین بکنه که ببینه از سر نیاز نیست و پا به پای او در عرصه اقتصادی میتونه شما قد علم بکنید، اونجا ممکنه امتیازاتی رو به شما بده، اما اگر ببینید در موقع ضعف هستید حتما سوء استفاده خواهد کرد. و این تجربه روز فراروی ما هست و ما از این تجربه استفاده خواهیم کرد. آینده بسیار درخشانی در پیش رو داریم و به نظرم میرسه این سوال رو اینگونه جواب بدیم که چه کنیم که این تجربه رو استفاده کنیم، به کار بگیریم و فکر نکنیم اصلا به این که ممکنه دوباره اون خلا و اون حلقه مفقوده سنگینی بکنه روی مدیریت کشور و ما رو با مشکلات بیشتری مواجه کنه. حتما مشکلات ما کاهش پیدا خواهد کرد. و این جمله‌ای که جناب رئیس جمهور فرمودن که من امروز با اینکه بیشتر اشراف دارم بر مشکلات کشور، اما قاطعانه میگم که بن‌بست نداریم، قاطعانه میگم که بسیار خوشبین هستم باینده، و انصافا هم این نگاه جواب خواهد داد، چرا که حتما خداوند قادر متعال هم کمک خواهد کرد کسانی که ایستادگی بکنند، مقاومت بکنند و برای رضای الهی خدمت کنند به خلق خدا.
انشالله. و در جنبندگی فرمودید که بسیج اساتید کشور برای گفتمانسازی تفکر بسیجی در سطح عمومی جامعه و تبیین اون چه برنامه‌ای رو دنبال میکنه؟
بله، خوشبختانه ما بعد از فرمایش حضرت آقا در اربعین در جمع دانشجویان فرمودن جهاد تبیین، ما برنامه رو در دستور کار قرار دادیم مبنی بر این که یک شبکه تبیینی بتونیم از اساتید یک نهضت رو در واقع سامان بدیم تا بتونیم از ظرفیت اساتید و دانشگاه استفاده بکنیم در شرایطی که دشمن تلاش میکنه نتیجه تحریم ها رو به نفع خودش بکنه. دشمنی که سعی کرده ما رو دچار مشکل اقتصادی بکنه امروز داره نقش خودش رو کمرنگ میکنه و این نیاز داره به یک تبیین و ما باید اجازه ندیم دشمن کسان دیگه ای رو، انقلابیون رو، نظام اسلامی رو، ولایت فقیه رو، تفکر بسیجی رو جایگزین خودش بکنه و نقش خودش رو کمرنگ بکنه. تو این جهاد تبیینی ما فکر میکنیم اساتید میتونن نقش زیادی ایفا بکنند و در شرایطی که دولت عزمش رو جمع کرده برای حل مشکلات کشور، ما هم باید کمک بکنیم تصویر غلطی در ذهن مردم شکل نگیره. باید مردم توضیح بدیم که دولت برای حل مشکلات اقتصاد کارهای ریشه‌ای باید انجام بده. بستن بودجه بدون کسری بودجه بسیار کار سختیه، ولی این حتما در دراز مدت به ما کمک خواهد کرد و تورم رو کاهش خواهد داد. این که دولت تلاش میکنه که دستمزدها و حقوقها رو بدون استقراض، بدون چاپ اسکناس بپردازه، حتما برای دولت زحماتی رو ایجاد میکنه، اما این در دراز مدت مانع تورم خواهد شد و الانه ساده ترین کار رو دولت اینه که بره بانک مرکزی و پول بگیره و بیاره بده حقوقها رو بپردازه و مردم هم به به بگن، اما این به زیان ما خواهد بود در دراز مدت. لذا اون چیزی که نیاز هست اینه که ما باید توضیح بدیم، باید مردم رو از این وقایع، از این پشت صحنه ها، از این خبرها مطلع بکنیم تا دچار تحلیل غلط نشد. تبیین حقایق بسیار کمک خواهد کرد به مدیریت جهادی و حتما یکی از جهادهای بزرگ برای پیشرفت کشور و برای فائق اومدن بر مشکلات جهاد تبیینه که انشاءالله ما اینو در دستور کار قرار دادیم و در آینده نزدیک انشاءالله یک شبکه‌ای از اساتید رو خواهیم داشت که در جهاد تبیین نقش آفرینی کنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای عبدالله فرسازیاتون، با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نیست.
شما شبتون بخیر.
از جان شنونده با ما همراه باشید. بخشی رو با هم میشنویم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
گاهی دیوان سالار یا اونقدر دست و پاگیر میشن که وقتی یه کارگاه بخواد رونق تولید بگیره بدون تعارف باید از هفت خانه رستم بگذره. اینجاست که فرهنگ بسیجی مثل کیمیا عمل میکنه. وقتی که برای بچه‌های جهادی برای کار و تولید آستین همت رو بالا میزنن. حجت الاسلام قاسمیان، مدیر گروه جهادی امام رضا:
ابلاغ و پست و مقام و فلان اصلا منتظر این چیزا نمیمونه. یهو میبینید یه تیم پزشکی میره یونیتا رو میذاره، دندان پزشکا میرن یک منطقه رو جمع و جور میکنن میان بیرون. اصلا نه کسی بهشون ابلاغ کرده، نه کسی بهشون چیزی گفته. یه عده بلند میشن میرن کار آموزشی انجام میدن، صرفا با نهادهای مربوط یک اندک هماهنگی میکنن. مسئله شون حل مشکله. ببینید اینه مسئله شون.
حرکتی که گروه های جهادی با سازماندهی سازمان بسیج در خدمت رسانی به مناطق محروم دارن الگوی مدیریت جهادیه که وقتی تو عرصه رونق تولید وارد میشه اینجوری میتونه گره‌گشا باشه.
با کمک برادرانمون تو بسیج سازندگی اومدن کمک کردن به ما و از طریق اعطای وام و سایر کمک ها ما این واحد رو، یعنی در واقع فعالیتش رو در واقع شروع کردیم و الان برند ما داره صادر میشه.
با کمک به باغدار و کشاورزی که محصولش اگر به کلی نابود میشد رونق تولیدش به خسارت محض تبدیل میشد. آقای خراسانی عضو گروه جهادی روح الله:
روستایی که تو افرینه لرستان وجود داره اونجا یه سری از باغات انجیری بود که کلن رفته بود زیر سیل، زیر گلولای سیل، یعنی عملا دفع شده بودن. نزدیک 90 هکتار باغ انجیر، 90 هکتار. به کمک گروه‌های جهادی دیگه تونستیم نزدیک 80-90% این باغات رو از زیر گلولای خارج کنیم.
عملکرد خوب بسیج سازندگی تو دهه 70 و 80 باعث شد رهبر انقلاب از گروه‌های جهادی بخوان تا در زمینه سازندگی و به ویژه عرصه تولید و اشتغال وارد عمل بشن. سردار سلیمانی، رئیس سازمان بسیج:
وقتی بنا شد در کشور ما فلج اطفال ریشه کن بشود، با حضور نیروهای بسیج در مدت یک ماه 20 میلیون کودک واکسن فلج اطفال دریافت کردند. یک کارنامه درخشانی با حضور گروه‌های جهادی از بسیج رقم خورد در عرصه‌های محرومیت زدایی، سازندگی، اقتصاد مقاومتی که حضرت آقا مجدداً مطالبه فرمودند بایستی ترتیبی فراهم بشه بعد که این اقدامات توسعه پیدا کند.
صحبت‌های آقای حسنی عضو گروه جهادی سوره تأییدی بر صحبت‌های رئیس سازمان بسیج در زمینه رونق تولیده.
قائل به کمک به خانواده نیازمند